تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم. بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم. ما کشته نفسیم، بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. پیری و جوانی پس هم چون شب و روزند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. خانوم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا سلام، وقتتون بخیر. انشاءالله هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. امروز هم با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بکنید. تا جای مهندسی عزیز در استودیو حضور دارن که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض می‌کنم. اجازه سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند. عرض سلام و ارادت ویژه دارم.
سلامت باشید. ما این هفته ظاهرا هفته خداحافظی ماست. شنبه با دکتر رفیعی خداحافظی کردیم و در محضر جای رنجبر هستیم روزهای شنبه، و امروز هم متاسفانه آخرین جلسه ایست که در محضر حاجای مهندسی عزیز هستیم. انشالله خداوند توفیق بده که تو این لحظات و دقایقی که در کنارشون هستیم نهایت استفاده رو بکنیم. البته خداحافظی مفصل تر ما و وداع ما با شما آقای مهندس انشالله باشه دقایق پایانی برنامه، چرا که بی‌صبرانه مشتاقم تا پاسخ شما به سوالات بینندگان عزیز رو بشنوم. منتها قبل از اینکه به سوالات بپردازیم، از روز اولی که از سالی تشریف بردید به برنامه سمت خدا، ما در مورد گناه صحبت کردیم، از آثار گناه گفتیم و شیوه های ترک گناه. بعد به بحث توبه رسیدیم، آثار توبه رو گفتیم. حالا با توجه به اینکه این جلسه جلسه آخره و چقدر خوبه که ما خودمون هم یک جمع‌بندی داشته باشیم برای این مباحثی که طرح شد در برنامه با حضور شما، خیلی ها این سوال رو مطرح میکنن که حالا که ما توفیق توبه کردن پیدا کردیم، حالا که خدا توفیق داد که گناهی رو ترک بکنیم، چی کار بکنیم که قدر این توبه رو بدونیم؟ چی کار بکنیم که مواظب این توبهمون باشیم که توبه نشکنیم؟ یه وقتی یه کسی توبه میکنه، بعد از مدتی دوباره در موقعیت اون گناه قرار میگیره و خدای نکرده مرتکب اون گناه میشه، احساس میکنه که دیگه کار از کار گذشته. یک جمع‌بندی شما در خصوص مواظبت از توبه داشته باشید، بعد بریم سراغ سوالات.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که در این مدت گذشت در مجموع در دو قسمت باید بهش توجه داشته باشیم. یکی این که بالاخره ما هم میغلطیم، گناه میکنیم، بشر جایز الخطا هست. نکته مهم این است که اولا مراقبت کنیم که گناه نکنیم، چون ترک گناه خیلی راحت تر از توبه کردنه. مثل اینکه اگر انسانی معتاد نشه و سعی کنه معتاد نشه، این خیلی بهتر از ترک اعتیاده. چون وقتی معتاد شد دیگه ترکش مقدار سخت میشه. اما چه بهتر که اصلا سراغ اعتیاد نره. یکی از جوانای خوبمون دیشب بود، در یه چند لحظه در جایی با هم بودیم، از مسافرتی اومده بود، یه تعبیر قشنگی کرد، گفت که آدم وقتی میتونه کارهای تفریح سالم، کارهای درست بکنه، برای چی خلاف بکنه؟ ببین خیلی نگاه قشنگی ها. یه جوون میگه من از نیروی خودم برای سلامت جسمم، سلامت روحم استفاده میکنم، چرا به قلبم تو فضاهای آلوده؟ بنابراین نکته اول این است که سعی کنیم گناه نکنیم. و نکته دومی که اگر گناه کردیم سعی کنیم ناامید نشیم. این خیلی مهمه. ببینید اگر انسان انرژی منفی به خودش داد، مثل اینکه راننده میخواد ماشینشو پنچر کنه، گازش هم بگیره بره، این دو تا با هم جور در نمیاد. بر فرضم که بخواد گازشو بگیره، ماشین کشش نداره، چرخ پنچره، ترکیده، چطوری میخواد باش بره؟ ناامیدی انسان رو میترکونه. یعنی اگر انسان ناامید شد، حالا خلافی کرده، خطایی کرده، نباید میکرده، خودش هم قبول داره که نباید میکردن، ولی حالا که مرتکب گناهی شده، در بین گناهان مهمترین، بدترین گناه، گناه یأس. که آدم مایوس بشه از رحمت خدای متعال. میگه من که این همه گناه کردم، من که این همه خلاف کردم، دیگه کجا برگردم؟ کی حاضر من رو قبولم بکنه؟ جواب این است که اون خدایی که باید قبول، اون کسی که باید قبول کنه، او که وعده داری که من قبول میکنم که. و مکرر در برنامه راجع به این مسئله امید صحبت کردیم. الان به عنوان بحث پایانی جمع‌بندی دارم عرض میکنم.
خدا اصلا جور نمیخواست ببخشه که نمیگفت توبه بکنی.
اصلا. یعنی همین که میگم توبه کنید، یعنی میخوام ببخشمتون. میخوام ببخشمتون. برابر این مسئله رو توجه داشته باشین که به هیچ وجه ناامید نباشین. اینم یک نکته. بدترین گناه گناه یأسه، بدترین گناه گناه ناامیدیست. و نکته سوم این که توبه فضای برگشت انسان خلافکاره. یعنی وقتی که ما به هر مقداری خلاف کردیم، توبه یعنی فضای برگشت، یعنی فرصت دوباره، فرصت دوباره. این فرصت ها رو خداوند مکرر در اختیار ما گذاشته، سعی کنیم از این فرصت ها خوب استفاده کنیم. و این باب توبه تا اونجا وسیعه که امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از سخنرانی ها و صحبت هاشون فرمودن خداوند توبه پذیر است. اگر انسان حتی پیغمبر را هم بکشد و توبه کند، خداوند توبه او را قبول میکند. تا اونجا. اما یه نکته که در اینجا هست این است که ممکنه برخی از گناهان باعث بشه انسان موفق به توبه نشه، و الا اگر گناهکار موفق به توبه شد، مطمئن باشه که پذیرفته شده است. چون اگر قرار بود پذیرفته نشود، موفق نمیشد. خب از کجا بفهمیم موفق شدیم بر توبه یا نه؟ بنده خلاف کردم، خطا کردم، میخوام ببینم آیا واقعا موفق بر توبه شدم یا نه. چون اگر موفق بر توبه شدم، یقینا خداوند قبول کرده. خب از کجا بفهمم؟ خیلی راحت. ببینم آیا از اون کاری که کردم متنفرم یا نه، و الان انجام میدم یا نه، و تصمیم دارم در آینده مرتکب بشم یا نه. اگه فرض این است که این سه عنصر در من تحقق پیدا کرده، واقعا پشیمونم از کارم، بدم میاد از گذشتم، الانم که انجام نمیدم، تا الان که نفسم داره میاد و میره، زنده ام، تصمیم دارم در آینده انجام ندم، اگه واقعا این سه رکنش هست، پس من توبه کردم دیگه. در روایت داره که این پشیمانی توبه است، همین پشیمانی توبه است. من پشیمون شدم از کارم، یعنی برگشت دارم زدم، پشتک دادم نسبت به حرکت قبلی. این نشون میده پس موفق به توبه شدم، امیدوار باشم که خدای متعال پذیرفته. اما نکته بعدی بر این توصیه که بعد از این میخوام عرض بکنم این است که مواظبت کنیم از این توبه. ببینید مواظبت از این توبه که من بر این توبه باقی باشم، لازمه که ارتباطم با خدا قوی تر کنم. ما وقتی گناه میکنیم که رابطمون رو با خدا ضعیف میکنیم، دستمون تو دست خداونده، بعد یه ول میکنیم، خدا گرفته ها، یعنی او ول نمیکنه، ما ول میکنیم. همین که ول کردیم، یکی دیگه اونجا ایستاده که آغوش باز کرده به روی ما، و اون شیطان. شیطان آغوش باز کرده برو کسانی که دست رو از خدا ول کردن. قرآن کریم فرمان انما سلطانه علی الذین یتولونه، تسلط شیطان که بر همه کس نیست، تسلط شیطان بر اون کسانی که شیطان رو قبولش کردن و رابطش رو با خدا
قطع کردن.
یعنی ببینید ما هر چه که دستمون رو در دست خدا بیشتر بگذاریم مسلما شیطان نفوذش در ما کمتر هست، تا جایی که حتی دیگه القای وسوسه هم نمیتونه بکنه. یعنی انقدر ما دیگه تو آغوش خدا رفتیم، انقدر ما به سمت خدا رفتیم که او دیگه اصلا در تیر رس او نیستیم، در تیر رس او نیستیم، کاری از دستش بر نمیاد. ببینید تیرهای شیطان هم بردش متفاوته، برای بعضی اصلا تیر رو مهاد بزنه که خودمون رفتیم تو آغوش شیطان. میگه نفر خواب دید شیطانو که حلقاتی دستشه، گفت اینا چیه؟ گفت اینا رو میندازم به گردن افراد، میکشم میارم به سمت من. این حلقه رو میبینی؟ این حلقه مثلا مال شیخ انصاریه، این رو مثلا میخوام بندازم به گردنش ببینم میتونم به گردن بندازم یا نه. دیروز این کارو کردم، به شدت هم عصبی هستم از دستش. گفت چی شده؟ گفت انداختم گردنش، اومدم بکشم در آورد درسته که حلقه رو بیرون آورد، نتونستم بیارمش. گفت حلقه من کدامه؟ گفت تو که حلقه نمیخوای که تو خودت به پای خودت داره میه، این حلقات مال اوناست که نمیان. خب یه تعداد که مثل خود ماها داریم که به سمت شیطان میر، یه تعداد با زور باید شیطان میاردشون، یه تعداد اصلا ابزار نداره، وسیله نداره که بیاردشون. هر چی که ما دستمون رو در دست خدا بیشتر بگذاریم و هر چی که این عبادت ارتباط رو قوی تر و غنی تر کنیم، یقینا نیروی شیطان در ما مؤثر نخواهد.
و هر وقتی که این دستمون رها شده دست خدا، یعنی در واقع از ولایت خدای متعال ما خارج شدیم و اینجاست که آدم تحت ولایت شیطان در میاد،
دیگه
باید سریع متوجه بشیم و برگردیم.
بله، یعنی متوجه بشیم که علت این که من غلطیدم به این سمت، چون فاصله‌ام رو از اونجا کم کردم، بدانم یا ندانم قصه از این قراره، بدانم یا ندانم فاصله‌ام رو از خدا کم کردم که افتادم توی این چال و دام شیطان. بنابراین رابطه‌مون رو قوی کنیم، نگاهمون رو مثبت کنیم. اصلا مثل این جوان عزیزی که دیشب چه نگاه مثبتی به خودش داره، به زندگیش داره، میگه من که میتونم یه مسافرت سالم داشته باشم، من که میتونم انرژی و نیروی خودم رو در راه سلامتم مصرف کنم، برای چی بگردم تو کار خلاف؟ برای چی برم دنبال اعتیاد؟ برم دنبال کارهای خلاف شر که چی؟ مثلا قرار چه اتفاقی بیفته؟ من که این همه لذتهای قشنگ میتونه جلو راهم باشه، چرا سراغ لذتهای باطل برم؟ این خیلی مهمه که ما سعی کنیم تو زندگی نگاه مثبت به خودمون داشته باشیم، جایگاه ارزشی خودمون رو بدانیم. ببینید حضرت یوسف وقتی که در مقابل زلیخا قرار گرفت، جذابیت‌های مختلفی در اطرافش هست. فرصت قدرت بالاخره تو کاخه، زیبایی و شهوت در مقابلش قرار گرفته، ثروت و مال در اختیارش تو کاخه دیگه، کافیه فقط یه بله بده در مقابل اینا، همه اینا داره میاد سراغش. اما ببینید در مقابل هیتلک زلیخا که آماده باش، فرمان آماده باش از ناحیه زلیخا، یوسف چی میشه که از چنگ اون آتش نجات پیدا میکنه؟ میگه معاذ الله، من پناهگاه دارم، بی پناه نیستم، انه ربی. ببینید نگاهی مثبت ها، نگاهی مثبت یعنی موجود رها و یله نیستم، پناهگاه دارم، پناهگاه من الله هست،
من صاحب دارم
انه ربی، احسن مسوای، خیلی جایگاه بلندی بر من درست کرده، انه لا یفلح الظالمون، آدمای خلافکارم که هیچ وقت خوشوقت نمیشن که، بنابراین تو دعوت از چی میکنی برا من؟ قدرت رو به رخ من میکشی، زیبایی تو به رخ من میکشی، ثروت و موقعیت رو به رخ من میکشی. ببینید این جذابیت های زلیخایی در وجود همه ماها هست، اما از اون طرف هم یک یوسفی با این منطق هم توی همه وجود ماها هست.
یعنی توجه بکنیم به مقاممون و کرامت انسان،
جایگاه خودمون، این خیلی مهمه که من عرض کردم نگاه مثبت به خودمون داشته باشیم. نگاه مثبت اگر کسی به خودش داشته باشه، بگرده توانمندی‌هاش رو، مثبت‌هاش رو، ارزش‌هایی که خداوند بهش داده، قابلیت‌های بسیار بسیار بالایی که براش قرار داده، اینا رو نگاه کنه، به هیچ وجه به سمت گناه نمیره. گناه دیگه براش لذت بخش نیست. مگر یوسف شهوت نداره؟ قوه جنسی مگر نداره؟ اونم بشره دیگه. یوسف هم بشره و قوه جنسی داره. مگر یوسف در دنیا زندگی نمی‌کنه؟ و در یک کلمه مگر ابعاد بشری نداره؟ تمام انبیا ابعاد بشری داشتن. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم میگه نفرمود انا بشر مثلکم، جنبه‌های بشری من دارم. اما چی میشه که این جنبه‌های بشری رو اینقدر قوی تحت تسلط عقل و فطرت قرار میدن و میکشونن میبرن به سمت خدا و این ابعاد بشری رو خداییش میکنن؟ اون نگاه مثبتی که به خودشون دارن. اما آدم گناهکار نگاه منفی به خودش داره، یعنی یه دفعه سرشو میاندازه روی جنبه های حیوانیت خودش، توانمندی های فطری، توانمندی های انسانی، توانمندی های ارزشی، اینها رو بهش توجه نمی کنه. وقتی توجه نکرد یه دفعه پاش فرو میره توی
زمین. این که حالا به سوالات هم انشاءالله بپردازیم، اونهایی که واقعا دوچاره یک درموندگی میشن تو مسائل اخلاقی و دوچاره یک بحران میشن از این که از ولایت خداوند متعال خارج شدن و دستشون تو دست شیطان قرار گرفت، تو آخرش هم به بومست و پوچی میرسن.
اصلا نمیتونه،
یعنی باز هم هستن اونهایی که واقعا داغون و درمونده هستن ولی دلشون میخواد که بیان به سمت خدا، احساس میکنن که آرامششون اینجاست.
بله،
لذا باید خیلی مواظب باشیم.
بنابراین این نکته رو من عرض کنم که وقتی که طرف توبه میکنه برمیگرده، حواسشو جمع بکنه با این نگاه ارزشی، این نگاه مثبت، اون احساس قشنگ و زیبایی از انسانیت خودش و اینکه این دریافتی که الان من کردم، توبه کردم، احساس طهارت، احساس. ببینید دو تا احساس در هنگام توبه انسان باید داشته باشه، یکی بر دیگری غالب نشه. نوع افراد بعد از اینکه توبه میکنن احساس گناه خستشون میکنه، زیادم میگن مثلا ما گناه کردیم بعد توبه کردیم ولی این احساس گناه قبلی وجدان ما رو داغون کرده، داریم نابود میشیم. ببینید سعی کنن این احساس غالب بر اون احساس مثبتی که از گناه از فاصله گرفتن و توبه کردن غلبه پیدا نکنه. اگه غلبه پیدا کرد یه حالت خستگی بهشون دست میده، به عبارتی خوف داره بر رجاء غالب میشه، به نوعی میخواد این رو خستش کنه. نه، در عین اینکه ما باید همیشه احساس از شرمندگی رو از گناه داشته باشیم، بالاخره بی‌ادبی کردیم دیگه، خلاف کردیم، حواسمون باشه که چون اگر احساس گناه از قبل ما نداشته باشیم چه بسا مجدد بریم سراغش، پس احساس گناه داشته باشیم. اما از این طرف یه نگاه هم به این دریافتای قشنگ جدید داشته باشیم. بالاخره ما یه روزی گرفتار بودیم، الان آزاد شدیم. یه روزی ما خلاف میکردیم، امروز الان آزاد شدیم. یه روزی ما تو آغوش شیطان بودیم، از این جهت شرمنده،
این برا ببینیم،
اما از این طرف هم الان در آغوش خدای رحمانیم، چرا این نگاه نمیکنیم؟ یه روزی اولیاء و طاغوت بودن که با ما مرتبط بودن و ما با اونا مرتبط بودیم، اما امروز با اولیاء الله ما مرتبطیم. یه روز بود که ما گرفتار گناه بودیم، با ابروان در هم کشیده اولیاء الهی روبرو بودیم، امروز با لبخند اولیاء الهی روبرو هستیم، امروز مشمول دعای امام زمانیم، امروز مشمول عنایت افراد پاکیم و از همه بالاتر خدای متعالی، چرا به این نگاه نمی‌کنیم؟ درسته که اون عذاب وجدان رو داریم، اما از این طرف هم نشاط وجدان رو داشته باشیم که ما بالاخره نجات پیدا کردیم. پس این دو احساس رو سعی کنیم داشته باشیم و اون احساس گناه اونقدر غالب نشه که این احساس امید رو بخواد از بین ببره و این احساس زیبای نجاتمون رو نادیده بگیریم.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. میدونم حرف خیلی زیاده و دوستان عزیز بیننده‌مون هم شاید خیلی در این زمینه سوال داشته باشن، ولی ما بنامون اینه که برنامه‌مون یک تذکری باشه در واقع برای دوستان عزیز بیننده. خودشون میتونن به منابع مراجعه کنن و مهمتر از همه تفکر که بالاخره صحبت‌های شما این مهندسی جرقه میتونه باشه برای یک شروع بسیار عالی. اگر موافق باشید من سوالات رو آغاز بکنم، ضمن این که من عاجزانه خواهش میکنم که اگر بشه کوتاه پاسخ بدید که به سوالات بیشتری بپردازیم، چون دوستان اصرار داشتن که پاسخ رو از زبان شما بشنون. آقای مهندس با عرض سلام، من جوانی هستم 21 ساله، جوانی که به اعتقادات دینی و نماز و روزه و سایر اعمال و عبادات دینی معتقد و پایبنده، ولی در گذشته نچندان دورم مرتکب گناهانی شدم که از درگاه خداوند شرمندم. آنقدر توبه کردم و دوباره مرتکب شدم که احساس پوچی میکنم. احساس میکنم در درگاه خدا جایی ندارم، اما با خواندن مناجات تائبین در مفاتیح که در برنامه خوبتان گفتید احساس بهتری پیدا کردم و دیگه مرتکب اون گناه نشدم. چند روزی است که مطالبی را در مورد معاد خواندم و دچار ترس و دلهره مبهمی شدم. و اینکه گفته شده معاد نزدیک است و لفظ فردا رو برای اون آوردن، میخوام بدونم یک بار توبه کردن آیا برای تمام گناهان 21 سالم کافی خواهد بود؟ آیا این توبه هم جوابگوی گناهانم در روز قیامت خواهد بود یا خیر؟ بشنوید پاسخ آقای مهندس.
واقعا این جوان از ما فهمدن که جوان 21 ساله هستن، بعد چطور میگن که گناهان 21 ساله، یعنی از روز تولدشون گناه کرده؟ خب اولا که 21 سالشون گناه نکرده، از سن تکلیف به این طرف بوده. ببینید توبه رو ما دائما باید داشته باشیم، استغفار و توبه علت دوام باید داشته باشیم. سر از سجده بر میداریم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، پا میشیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، اترو مجالسکم بالاستغفار. پیامبر فرمود وقتی نشستید دور هم، دیدنی کردید، بازدید کردید، همدیگر رو دیدید، گفتید، چنیدید، خندیدید، پاشدید، بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه. این که ما دائما باید طلب مغفرت کنیم، دائما در حال اتوب الیه باشیم، توجه دائمی داشته باشیم به اینکه به سمت حق برگردیم، خب این که همیشه باید باشه. اما این که اگر واقعا این جوان عزیز ما میگه که من با خوندن مناجات تائبین دست کشیدم از گناه، باید بهش تبریک گفت و یه مقداری آیه شریعتی خدا لعنت کنه شیطان رو، اون احساس ارتباط با خدا رو که توی مردم ما جوانای ما هست نمیخواد خیلی پررنگش کنه، میخواد اون جنبه های منفی رو پررنگ کنه و این رو به ناامیدی بکشونه. در نتیجه این جوان عزیز ما که داره میگه من توبه کردم که دست کشیدم که بلی که پاکت میکنه، بلی که اگر این توبه رو کردی و دیگه بر نگردی سراغ این گناه، مسلمی که پاک شدی. توبه یعنی چی؟ یعنی برگشتن از اون فضای قبلی. و فرض اینه که ایشون داره میگه من برگشتم از اون فضای قبلی، قطعا اهل نجاته. و اما ترس از قیامت باید داشته باشیم، باید داشته باشیم. اگر بچه وقتی میخواد نزدیک بخاری بشه، جیز و اوخ و اینا بهش نگه، خب میره میچسته به بخاری، آتش میگیره. بنابراین این جیز جیزا باید باشه، که این ترسه باید باشه که ما نریم سراغ این مسائل. خب یه ترس قشنگه، یه ترس زشت نیست، یه ترس مثبته، یه ترس انرژی بخشه. ترسی نیست که انرژی انسان رو تخلیه کنه، ترس انرژی بخشه که خب حالا که اینجوریه من سراغ گناه نرم و نسبت به گناه گذشته هم توبه کردم و مطمئنم باشم که قابل قبول است و پذیرفته شده است. زخم قبلیم جبران شده، قبلا جیز گفتن ولی من متوجه نشدم، رفتم دست گذشتم و دستم تاور زد. فرض این است که الان تاورش خوب شده، از این به بعد جیز دا نری یا دیگه نمیرم، خیلی خوب راحت زندگی میکنم.
ضمن اینکه توی مواقع جو شیطان هم بیکار نمیشونه دیگه، از مخاید شیطان. بله. سلام به همه برابچه‌های برنامه سمت خدا، من جوانی هستم 20 ساله، مدتی است توبه خود را شکستم. قبلا شرایطی رو که برای توبه در نظر گرفتم نماز شب بود، در روز خوندن 50 آیه از قرآن، ذکر ایام هفته و کارهای مستحب و واجب. تونستم با این برنامه‌ریزی تا مدت 3 ماه مرتکب گناه نشم، الحمدلله. اما باز هم بعد از اون مرتکب گناه شدم. برنامه سمت خدا رو دیدم، حاج آقای مهندسی مثل این که داره گناه منو بازگو میکنه. تصمیم گرفتم توبه کنم، اما از خدا و ائمه اطهار علیهم السلام خجالت میکشم و واقعا شرمسارم. تو رو خدا کمکم کنید، میخوام من هم برم به سمت خدا.
احسن، خوشا به حال این جوانای خوب مکرس این برنامه‌ی شهدی هست. که جوانای ما خیلی مثبتن، خیلی قشنگن، اگرم پاشون غلطید اینجوری برخورد میکنن به قضايا. من فکر میکنم جواب این جوان عزیزمون در بحث مقدماتی داده شد، به اینکه کاملا امیدوارانه مسائل دنبال بکنن و جلوگیری بکنن از اون خلافهای قبلی، نگاهی مثبت به خودشون داشته باشن و مطمئن باشن که امید به فضل الهی و ترک اون حرکتهای قبلی هم توی که خودشون نوشتن کار رو انجام بدن و این رو دقت کنن که مثلا میگن که من نماز شب چه فلان اینا رو، اگر احیانا گناهی کردن اینا رو ترک نکنن، گناه رو ترک کنن نه اینا رو. بعضی وقتا طرف میگه که من آقا نماز چه فلان، اما فلان گناه رو انجام دادم. گفتم چه فایده دست از نماز کشیدم؟ خب عزیز من چرا میگی چه فایده دست از نماز میکشی؟ بگو خب دست از گناه میکشم و این رو انجامش میدم.
حتی یه چرا تو نماز ترک نکردی؟
آره ببینید، اگر این کارها رو این جوانای ما نمیکردن چه بسا بدتر از اینا گرفتار میشدن. چرا اون در قضیه رو نمیخونه؟
مثال کمربند ایمنی که
بله اصلا اون کمربند ایمنی، چه بسا اگر این کار رو نمیکردن خیلی بدتر از اینا میشدن. پس این ارتباطات رو حفظ کنن، به جای اینکه بگه چه فایده ای نماز، بگه چه فایده ای گناه دست از او برداره.
خیلی خوب، با سلام، من گناهانی انجام دادم که باید حد الهی رو من اجرا شه. به نظر شما توبه کفایت میکنه یا باید حد الهی رو من اجرا بشه؟ لازمه؟
ببینید، اگر حق الناس نباشه، یه وقتی کسی مال مردم رو رفته دزدیده در خفا،
توبه کفایت نمیکنه.
اینجا باید مال مردم رو بهش برگردونه. اما اگر غیر از اینها بوده، چون گناهان که حد جاری بشه، خب ممکنه فضاهای دیگری هم باشه، مثل انحرافات اخلاقی امثال اینا رو انجام داده، نخیر، فقط توبه کنه بین خود و خدای متعال. و اینها اگر اونی که میگن حد جاری بشود، در صورتی است که پیش قاضی اثبات بشه، پیش قاضی اثبات بشه، و هیچ وقت گناهکار وظیفه نداره که بیاد اعتراف و اقرار بکنه. حتی در برخی از قضایایی داریم که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه، بعضی از مسلمان‌های ناآگاه، شخصی که مرتکب عمل خلاف اخلاقی شده بود، خلاف عفتی شده بود، هی تحریکش کردن که برو به پیغمبر اعتراف کن، ولی آیه در باید نزل میشه. پیامبر هم هی به جوری برخورد میکرد که این بره و دیگه چه کنه، اسمش هم ماعظ بود، اومده هی اعتراف، تا اینکه بعد از 4 بار اقرار کردن حد جاری کردن. اما رسول الله فرمود ای کاش بین خود و خدا توبه میکرد و نمیومد که این آبروزی‌ها انجام بگیره. بنابراین اگر مسئله حق الناس نیست، که حق کسی مردمی ضایع شده باشه، حق من حق الناس هم که میگیم از جهت حق مالی، و الا اگر بعضی از حقوق ناموسی رو فکر میکنن که این حق الناسه، نه، اگر خلافی در اون صورت انجام گرفته، فقط بین خود و خدا توبه کنه و گرد این کارا نچرخد و مطمئن باشه که خداوند تواب و توبه پذیر هست.
خیلی خوب، یه سوال دیگه هم بخونم. با حرفایی که از برنامه شما شنیدم، سعی کردم خودمو که گناهکارم عوض کنم، اما اطرافیانم میگن تو داری خودتو گول میزنی و اصلاح بشو نیستی، دست اطرافیان درد نکن. حالا من چیکار کنم؟
همان از بعض از این اطرافیان که به جای اینکه زیر بازی زمین خورده رو بگیرن، گاهی
خودش تاثیر داره،
ببینید، به جای اینکه اگر یه نفر تو فامیل، تو خانواده، در جمع دوستان پیدا میشه داره زمین میخوره، باید برن زیر بالشو بگیرن، بلندش کنن، کمکش کنن، اما هی تو سرش میزنن. یه وقتی جوانی بود میگفت که من دست کارهای خلافم برداشتم، اما چی کار کنم از اطرافیان؟ تا فهمیدن من میخوام برگردم، همه میشینن دور هم، فامیل مثلا میگن توبه گرگ مرگه، مگه میشه که فلانی برگرده؟ این برگرده؟ میگو با این اشاراتی
که مسخره میکنن،
مسخره میکنن. آره، که مثلا ببینید، باید به این جوان عزیز گفت که دو تا اطرافی ما داریم. یه سری اطرافیانی هستن که اینجوری ظاهرن داریم ما میبینیمشون، آره اینا ممکنه مسخره کنن، اینا ممکنه ما به جوری انرژی منفی به ما بدن، ما رو میخوان ناامید کنن. اما یه مقدارم بریم تو فضای دلمون، ببینیم چقدر اطرافیانی هستن که ملکوت عالم دور ما رو گرفته، انبیا دور ما رو گرفتن، امام زمان ما ناظر بر رفتار ما هست، خیلی از آدمای پاک که ما اونا رو متوجه نیستیم ولی اونا متوجه ما هستن. چرا به اون اطرافیان نگاه نمی کنیم که همه با لبخند و با آغوش باز دارن از ما استقبال میکنن؟ اینا رو آقای شریعتی اگه خود ما ها ندیدیم، دیگرانی هستن که دیدن که این اتفاقات افتاده، که چه آغوش‌هایی بازه، چه لبخندهایی و چه پناهگاه‌هایی به روی افراد گناهکار که داره میگه بیا بیا، تعال تعال. چرا ما اون اطرافیان نگاه نمی‌کنیم؟ حالا دو نفر دوست رفیق قوم خیش دور ما رو گرفتن، مسخره میکنن، میخندن، ما هم بخندیم، میگن کسایی که تو دیگه نمیتونی برگردی، ای بابا خدا رو چه دیدی، انقدر امید به خدا داریم که بتونی برگردیم. بعد تو خلوتمون که شد بگیم خدایا اینا به من میگن تو نمیتونی، ولی تو گفتی من میتونم، تو گفتی میتونی، بنابراین من با تو میخوام مرتبط باشم. به این وعده‌ای که تو به من میدی، نه وعده‌ای که اینا دارن میگن، خدایا من میام به سمت تو با لطف تو و به همه اینا ثابت میکنم که میشود، به همه اینا ثابت میکنم دیدید که شد، دیدید که تونستم. در مقابل این نگاه‌های منفی زمین نخورم، کم نیارم، بگم نه میشود و میتوانم و من دارم این کار انجام میدم، انرژی بگیرم تو خلوت دلم از خدای متعال، با اون ارتباط های قشنگی که برقرار میکنم، با اون های هویی که تو خلوت ها با او دارم که خدایا تو گفتی میشه و منم این کار میکنم. بعدم بیام به اینا بگم بله کار شدنیست، و بعد از یه مدت کوچولی که گذشت اونا متوجه خواهند شد که بله شد و خیلی ها این کار کردن و موفقم شدن.
انشاءالله. خیلی خوب، انشالله خدا کنه که از این آغوش‌هایی که شما گفتید و با چشم دل میشه دید اونها رو، برای ما هم گشوده بشه.
خیلی اونایی که دیدن لذت بردن به ما هم میگن.
الان هم وقتش هست این ایام ماه مبارک رجب و
رجب، شعبان، رمضان، خیلی آغوش ها بازه، خیلی درا بازه، خیلی درا بازه. گرگیدا کاهل بابا تفسیر صاحب خانه
چیست. خیلی خوب، ما که سیر نمیشون از صحبتتون، ولی باید داریم یک تنفس داشته باشیم برگردیم. انشالله با ادامه برنامه و بخش پایانی گفتگومون با حاجی مهندسی همراه شما بینندگان خوب برنامه سمت خدا هستیم. باز میگردیم، با احترام همراه شما بود، در کنار شما خواهش میکنم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک. شما بیننده برنامه سمت خدا هستید از شبکه 3 سیما. مهمان برنامه امروز ما حاجی مهندسی عزیز هستند و در بخش قبلی به بخش اعظمی از سوالات شما پاسخ دادم. من یک سوال دیگه هم اجازه میخوام بپرسم. آقای مهندسی با سلام به برنامه خوب سمت خدا. علیکم السلام. حاجی مهندسی، من حدود 3 سال پیش مرتکب گناهان بدی شدم، اما بعد از اینکه با برنامه شما آشنا شدم واقعا توبه کردم، اما بعد از 3 سال موقعیت اون گناهان قبلی برام جور شده. منم موندم سر دوراهی، چون قدرت نگفتن به طرف مقابل رو ندارم و از طرفی من به خدا هم قول دادم. حالا چی کار کنم؟ کمکم کنید.
بله، صحبت های ابتدایی برنامه فکر میکنم که میتونه در جواب این سوال مفید باشه. من فقط کوتاه باز اشاره کنم. ببینید، این جوان خوب و عزیز ما چرا به اون قولی که به خدای متعال دادن نمیخوان این رو پررنگش کنن و برجستش کنن؟ موقعیت گناه همیشه برای انسان پیش میاد و اصلا هنر در همینه. این هنر در اینه که موقعیت برای انسان پیش بیاد و انسان نغلطه. و الا اگر فرض کنید که بنده بیام بگم که آیه شریعتی، من از هفته گذشته تا به الان هیچ خلاف رانندگی نکردم، میگید که پشت فرمون نشستی؟ میگم نه. خب این درسته که انتصاره به انتفاع موضوعه، یعنی به این معنی که اصلا موضوعش پیش نیمده. من میخوام این رو به این جوانای عزیزمون بگم که فرصت گناه که پیش میاد، اصلا نه که منتظرش باشن ها، نرن صحنه سازی کنن، نه، ولی وقتی به طور طبیعی پیش اومد، به طور طبیعی پیش اومد، اون احساس قشنگ، اون احساس زیبای ترک گناه رو اونجا فعال کنن، اون قولی که به خدا داده، و با این نگفتن اتفاقا قوت و قدرت های درونشون رو فعال کنن. چرا نمیتونیم بگیم نه؟ از کی رو درواسی داریم؟ چطور شد درس کردم اون یوسف در مقابل زلیخا، اون یوسف وجودمون رو فعال کنیم. یوسف و زلیخا یه صحنه فقط بیرونی نیست، صحنه درونی به تصویر کشیده در اون کاخ گذشته زمان هست. ما الان همین چنین هستیم. چرا این یوسف نمیتونه در مقابل اون زلیخا محکم به وایسه بگه نه، من خدا دارم، من قول به خدا دادم، انه ربی احسن مثواي. خب اینا رو روش فعال بشیم، اینا روش نگاه کنیم، میبینیم که یک دفعه میگه نه، یه نه از درون بلند میشه.
هنرمند واقعی اونه،
هنرمند واقعی اینه که تو اون شب بگه نه، بعد دو تا نه اینجوری که بگه ببین چه اتفاقی میفته، ببین چقدر قشنگ میشه، چقدر زیبا، و این استعدادها چگونه فعال میشه تو وجودش. پتانسیل های بسیار قوی در نهاد ما هست، منتها ما باورمون نیومده که واقعا میتونیم بگیم نه.
هر وقتی کم میاریم آقای مهندس.
نه ببینید، این کم آوردن ما چیه؟ ما که نگاه به سرمایه نکردیم. نگاه به سرمایه‌مون نکردیم. ولی اگر نگاه به سرمایه می‌کردیم، عجب، من این همه سرمایه قوی و غنی دارم، همون نوع نگاهی یوسفی، همون نگاهی که یوسفی داره می‌کنه، می‌بینید به سرمایه‌اش نگاه می‌کنه، اون چنون میگه نه در مقابل قدرت، ثروت، شهوت، لذت، در مقابل همه اینا یه نه میگه. و بعد ببینید چقدر افتخار می‌آفرینه اون یه نه یوسفی، ببینید می‌کشنش به عزت مصر، اون یه نه یوسفی میکشش مدار نبوت، رسالت، گرفتن حقیقت. ما هم بیاییم این نهارو تمرین کنیم، چه بی داره؟ اون سر قضیه رو ما تمرین کردیم، دیدیم افسردگی، پشیمانی، نگرانی،
به پوچی رسیدن،
عذاب وجدان، به پوچی رسیدن. خب اینا که تجربه کردیم، که تجربه کردیم که خب بیاییم این چهار تا نگفتنه یوسفی رو، یعنی باورمون بیاد که ما یوسفیم، هستیم، باورمون بیاد که یوسفیم، هستیم، یوسف تو وجود ما هست، ما ابراهیمیم، ما آدمیم، ما حابیلیم، ما هسته که موساییم، ما عیساییم، ما محمدیم صلی الله علیه و آله وسلم. و در نقطه مقابلش قابیل، نمرود، فرعونها، طاغوتها، ابو جهلها، اینا هم در وجود ما هست. خب ما چرا نمیتونیم نقش انبیا رو بازی کنیم؟ چرا میخوام نقش اونا رو قوی کنم تو وجودمون؟ خب اونا که دارن میان تو وجود ما تسلط پیدا کنن، خب ما اون نقش پیامبریمون رو تقویت کنیم با گفتن این نهها، و بعد لذت ببریم به اون قدرت‌های معنوی که در سایه نهها بهش دست پیدا میکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. شاید آخرین سوالی بود که شما پاسخ دارید در برنامه سمت خدا. آقای مهندسی، همونطور که ابتدای برنامه امروز عرض کردم، آخرین جلسه است که ما خدمتشون هستیم. من بدون تعارف و بدون اقراق میخوام بگم حاجب مهندسی که یکی از معدود کارشناسان شما هستی در برنامه سمت خدا که با وجود مشغله کاری فراوان مقید بودید به این که هر هفته در برنامه زنده ما حاضر بشید، جز موارد خاص که به تعداد انگشتای دستم نمیرسه که مشکلاتی پیش آمد و ما برنامه رو به صورت تولیدی رفتیم. ضمن این که بسیار بسیار تو پیامک‌ها تشکر شد از حضورتون، تأثیر کلامتون خیلی قابل توجه بود و من همینجا از طرف بینندگان خوب برنامه سمت خدا و به نیابت از طرف اونها ازتون تشکر میکنم. انشالله خداوند بهتون توفیق بده، انشالله هر کجا که هستید سلامت باشید. حالا صحبت شما رو هم خواهیم شنید، منتها بذارید که از طرف شبکه سم من یک لوح یادبودی رو تقدیم بکنم و اجازه میخوام که متنش رو هم بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرور گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهندسی، سلام علیکم. نسیم رحمت و امید به فضل الهی و استفاده از فرصت بیبدیل توبه به درگاه خداوند ارمغانی بود که گفتار دلنشین حضرت عالی برای ما به همراه داشت. بیانات شما که برگرفته از آیات نورانی قرآن و احادیث گوهربار اهل بیت علیهم السلام بود، دلهای بسیاری از بندگان خوب خدا را به دریای بیکران رحمت الهی امیدوار کرد. دوشنبه‌های سمت خدا نور امیدی بود برای همه خداجویان، به ویژه آنان که در راه مانده بودند و یا اینکه احساس می‌کردند دیگر روی بازگشت به درگاه الهی را ندارند. ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای حضرت عالی، امیدواریم که شما نیز بینندگان مشتاق سمت خدا را از دعای خیرتان بی‌نصیب نگذارید. به امید دیدار دوباره گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه 3، برنامه سمت خدا. خدمت شما جناب مهندس. سلام باشید. صحبت شما را می‌شنوم.
بله، صحبت‌های پایانی. اولا که باید واقعا تشکر کرد از مردم بسیار خوبمون و جدن سرمایه‌های قوی و غنی انسانی و معنوی رو به ویژه در جوانانمون کم نگیریم. مسئولیت تمام دستندرکاران مسائل فرهنگی کشور خیلی بالاست، به جهت اینکه با داشتن چنین سرمایه‌های انسانی، شما ببینید یک صحبت کوچولویی توی برنامه میشد چقدر پیامک میومد که من گناه میکردم، ترک کردم، ترک اعتیاد کردم، دست برداشتم، توبه کردم. اینه یعنی چی؟ یعنی اینها چراغ سبز و پایگاه‌های امید برای کارهای معنوی. خب یکی از این حرکت‌های بسیار زیبا و خوب برنامه‌ای که الحمدلله از این رسانه پربیننده شبکه 3 برنامه سمت خدا انجام گرفته و جدا این رو عرض میکنم، توی فضای مردمی که آدم قرار میگیره، توی مسافرت ها، فرصت های مختلف، قشر های گوناگون. جالب اینجاست که بعضی برنامه ها بیننده های خاص خودش داره، ویژه هست، اما این برنامه رو قشرهای مختلف، آیه شریعتی، من در مسافرت های مختلف که احیانا پیش می اومد می دیدم که مثلا فرض کنید که آقای خانمی برخورد میکنه، تشکر میکنه از برنامه، که از قیافش پیداست که کاملا مذهبی متدین. بعض وقتا می دید که افرادی برخورد میکردن توی فضاهای مختلف که تشکر از این برنامه میکردن، صورت ظاهر قیافای اونها قیافای مذهبی نبود، اما واقعا از برنامه تشکر میکردن. شخصیت‌های روحانی، اساتید روحانی بودن که برخورد میکردن با بنده، واقعا از این برنامه تشکر میکردن. و اینجا جالب هست که من پیغام یکی از این اساتید بزرگوار خدمت شما عرض بکنم که میگه واقعا از آیه شریعتی تشکر کنید که از معدود مجریانی هستن که فرصت میدن به کارشناس حرف بزنه.
سلامتی
یادم اومد که این تشکر رو بیجی، یعنی واقعا استاد دانشگاه، روحانیگین و اساتید بعضن حوزه که برخورد میکردن، قشرهای مختلف جدا از برنامه تعریف میکردن، تمجید میکردن. خب این نشون میداد که الحمدلله رسانه ما به فکر این هست که مردم رو به سمت خدا گرایش بدن. انشالله همه برنامه های رسانه ما همین حال و هواها رو پیدا بکنه. البته نمیخوام بگم همش سخنرانی باشه، میگم این نوع نگاه انجام بگیره. واقعا جای تشکر ویژه از همینجا شروع کنیم، از استادی که اجرای بسیار خوبتون و تهیه کننده عزیز جوای رکنی که واقعا بخش عظیمی از موفقیت این برنامه نوع نگاه ایشون هست به برنامه. خیلی نگاه کارشناسانه دقیق و زیبایی رو دارن، پیامک‌ها رو تماما مطالعه میکنن و این ارزشی است که به بیننده ها میدن، اینجوری است که بی‌اعتنا از کنار پیامک‌ها بگذرن و جهت میدن به مطالب برنامه. اینا در حقیقت حرفایی که ما اینجا میزنیم حرفای آقای رکنی از بلندگوی دهان ما داره بیرون میاد. واقعا ایشون جوانی متدین، متعهد و واقعا انگیزه دار هست و سمت خدایی هست. همه یزدانی که در این مجموعه دونه دونه رو من اسم نیارم، از کسانی که داخل این استودیو پشت این دوربین ها واقعا کار سمت خدا رو زمین سازی میکردن، اتاق فرمان، همه عزیزانی که دستن در کار این برنامه بودن، واقعا یه تیمه. این کار فردی نیست، نه کار من نه کار شما، یه کار تیمیه
همیتونه.
و این تیم واقعا تیم موفقی بوده. کارشناسانی که در این برنامه مشغول اجرای برنامه هستن، ما که واقعا دو تا عذرخواهی میخوام در پایان بکنم. یک عذرخواهی از بینندگان عزیزمون که اگر واقعا در حد لیاقت اونها و در حد بزرگواری و عظمت روح اونها، حتی من میخوام گناهکارها رو بگم، غیر گناهکارا که هیچ، اگر در مقابل بزرگی روح اونها من نتونستم برنامه رو، صحبتی رو، حرفی رو که در شأن اونها باشه، در لیاقت اونها باشه و در حد قابلیت اونها باشه مطرح کنم، عذرخواهی میکنم، حلالیت میطلبم و در پیشگاه خدای متعال هم استغفار میکنم از اینکه اگر وقت مردم رو گرفتیم و نتونستیم واقعا اون طوری که انجام وظیفه کنیم، میگیم استغفر الله ربی و اتوب و الی. و انشاءالله کارشناسان خوب برنامه که واقعا هر کدامشون بسیار قوی و غنی عمل میکنن، مطالب بسیار زیبایی رو مطرح میکنن. جناب آقای رفیعی که رفیع الدرجات است، جناب آقای ماندگاری که ماندگار است، نکات بسیار زیبا و خوب، حضرت های عالی که واقعا عالی هست، بله اشاره که خانم نیلچی هم که از آسمان نیلگون مطالب رو برای مردم به هدیه میاره، انشالله جمعای حاجی اکبری هم تشریف میارن و برنامه رو خوب انجام میدن. انشالله خوبی های اونها پوششی برای نقایص برنامه بنده باشه. موفقیت همه دستان در کارها رو از خدای متعال خواهان است.
انشالله شما هم موفق باشید. من فقط نکته پایانی رو عرض بکنم که علاوه بر این که من بسیار از گفتار شما و از کلام شما استفاده کردم، بیشترین بهره من از حضور حاجی مهندسی از اخلاق ایشون بود و از تواضع ایشون بود که بسیار بهره مند شدیم. ان شاء الله خداوند شما رو معید بداره. بله وقت رفتن، ان شاء الله هر کجا که هستید ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. آقای مهندسی ان شاء الله بازم ببینیم.
موفق و معید
باشید. دستتون رو بگیرید. تا سلام دوباره، تا دیدار دوباره. خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خداحافظ.
عاطفه معید باشید ان شاء الله.
پروردگار، از این روز و روزگار و از اکنون پیشتر روزیم مقدر و معلوم است و اقتدار تو و توانایی مطلقت در رزق و بر زیاد خواهیم غالب بوده و هست. و حالا که خداوند به لطف هر که را خواهی روزی بخشی و با آنکه می دانم هر چه از حاصل دنیا و نصیب گذرایش بخواهم اگر بخواهی نصیبم می کنی، اما آفریدگار رونق و روزی این کشت و این زراعت دنیا را نه بر سفره در گذر اکنون که بر خوان مانای آخرت می خواهم. و می خواهم خداوند که روزی خور خان بهشتت باشم که این دنیا حتی اگر برایم شبهه بهشت به ارمغان بیاورد و حتی اگر برترین و بیشترین نصیبها را داشته باشم، باز هم انگار چیزی کم دارد و گویی بادیست که من و دارای و همه چیزم بی ثبات و ماندگاری در آن معلقیم و هر آن هراس سقوطمان می رود. پس خداوند مرا به لطف معرفت روزی جاودان بخش تا شاکرتر از پیش و اکنون باشم. خداوند نزدیک تر از من.